صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره، ملی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان از تلاش‌های تازه برای تشویق طالبان و مخالفان مسلح به مذاکره خبر داده است و هم در اثر یک حمله انتحاری در خوست چندین نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. با ما در آغاز به خبرها توجه کنید. در خبرهای منطقه می شنوید که مقامات ایرانی محدودیت وضع شده بالای صفحه اینترنتی جیمیل را دور کردند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم. توجه کنید به خبرهای افغانستان از جاوید حسن‌زاده.
مقام های وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه حمله انتحاری ولایت خوست 5 فرد ملکی کشته و 46 تن دیگر زخم برداشتند و ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا در خصوص امضای سند استراتژیک با پاکستان مشوره مردم و نمایندگان مردم را در نظر بگیرد. تفصیل اخبار. مقام های وزارت داخله افغانستان می گوید در نتیجه حمله انتحاری ولایت خوست 5 فرد ملکی کشته و 46 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حادثه 4 پلیس کشته و 4 پلیس دیگر نیز زخم برداشته است. وای در مورد وقوع حمله چنین گفت:
در منطقه چوک مجاهد شهر خوست که یک جای بسیار مزدحم است و جای رفت آمد مردم است، انتحار کننده در حمله انتحاری میزند. متاسفانه تعداد زیادی از همتوان عزیز ما خوستی های ما به حمله بزدلانه و تروریستی طالبان به شهادت رسیدند.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه ادعا کرده است که در این حمله انتحاری 8 سرباز خارجی را کشتند. در همین حال ایساف از کشته شدن 3 سرباز این نیروها در افغانستان خبر می‌دهد. هرچند در اعلامیه مطبوعاتی ایساف محل کشته شدن این نیروها مشخص نشده است، اما گفته می‌شود که نیروها در حمله انتحاری خوست کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا در خصوص امضای سند استراتژیک با پاکستان مشوره مردم و نمایندگان مردم را در نظر بگیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس روز دوشنبه پاکستان را عامل بدبختی مردم افغانستان خوانده و گفت حکومت مسئولیت دارد تا در این مورد با مردم مشوره کند.
مردم افغانستان هر روز قربانی میشه و عامل اساسی ای کشور همسایه پاکستان هست. حکومت مسئول است که در رابطه با این پیمان با یک شفافیت مشوره مردم افغانستان و خاصتا نمایندگان مردم افغانستان در نظر بگیره.
مقام های افغان و پاکستان در حاشیه نشست سالانه مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک روی امضای یک موافقتنامه استراتژیک توافق کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک حمله کننده انتحاری در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا خبر داده است. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی این ریاست روز دوشنبه به رسانه ها گفت این فرد در بیرون از افغانستان آموزش دیده و قصد داشت در ولسوالی زرمت بالای نیروهای افغان و بین المللی حمله انتحاری را انجام دهد. آقای طاهری نگفت که این فرد را چه زمانی دستگیر کردند. و مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که به زودی شخص جدید به خاطر پیشبرد ریاست این بورد معرفی می شود. نصرت الله وفا سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت پس از آن که حضرت عمر زاخلوار رئیس کرکت بورد افغانستان از سمتش استعفا داد، حکومت تصمیم گرفت تا شخص دیگری را به این سمت تعیین کند. آقای وفا هرچند از گرفتن نام مسئول جدید کرکت بورد خودداری کرد، اما گفت این تصمیم از طرف رئیس جمهور کرزه اتخاذ شده است. پیش از این آقای زاخلوار در کنار مسئولیتش به حیث وزیر مالیه ریاست کرکت بورد افغانستان را نیز به عهده داشت. تا حال علت استعفای آقای زاخلوار از این سمت روشن نیست. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی میبخشند. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند.
وارزه سلام و روز بخیر. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه یک حمله راکتی مزنون آمریکایی حداقل 2 مرد در شمال شرق این کشور کشته شدند. به گفته مقامات این افراد در نزدیکی شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی موتورسایکل میراندند که هدف حمله قرار گرفتند. تا هنوز هویت آنان شناسایی نشده است. وزیرستان شمالی منطقه قبایلی پاکستان یکی از پناهگاه‌های شورشیان مربوط به القاعده، طالبان و شبکه حقانی پنداشته می‌شود. فعالان میگویند تیاره های جنگی حکومت سوریه شهرک شمالی سلقین واقع در نزدیک سرحد با ترکیه را بمباران کردند که در نتیجه حداقل 12 تن کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است میگوید 5 کودک در میان کشته شده ها شاملند. شهرک سلقین که فاصله تقریبا 6 کیلومتر با سرحد ترکیه دارد مربوط ولایت ادلیب می شود. ادلیب ولایتی است که اکثرا تحت کنترل شورشیان مسلح زده حکومت قرار دارد. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است انتظار می‌رود که تعداد تلفات این حادثه افزایش یابد، زیرا تعداد زیادی از زخمی‌ها وضعیت صحی وخیم دارند. گروه دیگر موسوم به کمیته‌های هماهنگی محلی تعداد کشته شده‌های این رویداد را 30 تن می‌خوانند. مقامات ایرانی محدودیت وضع شده بالای صفحه اینترنتی جیمیل را دور کردند. حکومت ایران این سیستم ایمیل مربوط به شرکت گوگل را که در ایران خیلی ها از آن استفاده می کنند هفته پیش مسدود کرده بود، اما گزارش ها از تهران می رسانند که یک کمیته حکومتی هنوز هم راه های دیگر سانسور صفحه اینترنتی یوتیوب را که مالک آن شرکت نیز گوگل است مالک آن نیز شرکت گوگل است جستجو می کنند. هفته گذشته ایران صفحه اینترنتی جیمیل را در اعتراض به نشر فیلم ضد اسلامی در صفحه اینترنتی یوتیوب مسدود کرد. نشر این فیلم سبب تظاهرات خشونت بار در کشورهای مسلمان شد. محمد رضا آقا میری یک عضو کمیته حکومتی نظارت بر اینترنت و خبرگزاری مهر گفت محدودیت وضع شده بالای صفحه جیمیل پس از آن دور شد که ماهران توانستند جیمیل را از یوتیوب جدا کنند. صفحه اینترنتی یوتیوب هنوز هم در ایران مسدود است. و اساس خبر دیگر، امروز قیمت ریال ایرانی در بازار آزاد 7% کاهش یافت که تا به حال بی سابقه است. اکنون ارزش 1 دلار آمریکایی 32250 ریال ایرانی است. مقامات رسمی میگویند تعداد زیادی از افراد امروز در انتخابات پارلمانی گرجستان شرکت کردند. انتظار می رود این انتخابات سیستم سیاسی گرجستان را شکل دهد. امروز صبح قطارهای طولانی رای دهندگان در مراکز رای دهی شهر تبلیسی مشاهده می شدند. در این شهر 3.6 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی زندگی می کنند. رئیس جمهور ساکاشویلی این انتخابات را با اهمیت خواند.
خال زلیم نشتوانی.
وای میگوید روز دوشنبه اول اکتبر در مورد یک سوال بسیار مهم و اساسی تصمیم گرفته می شود. این که می خواهیم کدام کشور را داشته باشیم و حتی بیشتر این که آیا ما اصلا کشور خود را می خواهیم یا نه. مخالفان رئیس جمهور ساکاشویلی را متهم کرده میگویند که او میخواهد قدرت را در انحصار خود در بیاورد. نیل سیمون سخنگوی شورای پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که این سازمان خواستار انتخابات آرام و صلح‌آمیز است. ما خواستار روند صلح‌آمیز و آرام انتخابات هستیم و درباره نتایج انتخابات باید در اینجا تصمیم گرفته شود، یعنی در مراکز رای دهی با صندوق‌های رای، نه در روی جاده ها. در این حال حلقات اپوزیسیون ادعا میکنند که به بیش از 20,000 ناظر آنان اجازه نامه نظارت از مراکز رای دهی داده نشده است. در سراسر گرجستان حدود 40,000 تن از طرفداران احزاب اپوزیسیون از انتخابات نظارت میکنند. و عالی‌ترین محکمه بحرین امروز حکم زندان برای 9 طبیب را تایید کرد که به خاطر نقششان در قیام به خاطر دموکراسی در این کشور محکوم شده بودند. قضیه این افراد سبب انتقادهای بین‌المللی بالای حکومت شاهی این کشور همپیمان آمریکا در خلیج شد. پس از آن که رهبران سنی مذهب بحرین مظاهرات به رهبری اقلیت‌های شیعه را سرکوب کردند، این کشور تا حد ناآرام شده است. خبرگزاری رسمی بحرین گزارش می‌دهد که محکمه تمیز درخواست نهایی وکیلان مدافع این طبیبان را رد کرد و حکم زندان برای آنان را تایید کرد. این 9 طبیب به دوره‌های متفاوت از 1 ماه الی 5 سال به زندان محکوم شدند.
خبرهای منطقه و جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 5:09 است. در ادامه برنامه می‌پردازیم به این تحولات. شورای عالی صلح افغانستان از تلاش‌های تازه برای تشویق طالبان و مخالفان مسلح به مذاکره خبر می‌دهد. در اثر یک حمله انتحاری در ولایت خوست چندین نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله می‌گوید
14 نفر به پلیس ملی افغانستان شهید شده و 5 نفر افراد ملکی به شهادت رسیدند. 46 نفر افراد ملکی و بیگناه ما مجروح شدند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید هیچ گونه اراده سیاسی برای تامین عدالت در سطح رهبری افغانستان وجود ندارد و وزیر اطلاعات و فرهنگ گزارش ها مبنی بر واپسگیری فیصله آیسیسکو برای نامگذاری غزنی به حیث مرکز ثقافت در سال 2013 را رد میکند. س صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:10 است. میپردازیم به گزارش ها. شورای صلح افغانستان از تلاش های تازه برای تشویق طالبان و مخالفان مسلح به مذاکره خبر داده است. این اداره میگوید از عربستان سعودی درخواست میکند کنفرانس بزرگ علمای اسلامی را برگزار کند تا در آن در خصوص جنگ در افغانستان فتوای تازه صدور شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی میشنوید.
محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورا بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش می‌ورزند تا به مخالفان مسلح بفهمانند که در اسلام انجام حملات انتحاری یک عمل ناروا میباشد. وی در ادامه گفت
ما از کشور برادر و دوست عربستان سعودی همکاریشان خواستیم که از طریق نهاد رابطه عالم اسلامی و خود اهتمام مقامات عربستان سعودی همکاری بکنند که علمای جید عالم اسلام دعوت بکنن، اینها احکام شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اینها روشن بسازند. این خونریزی و این انتحار انفجار اصلا ریشه در شریعت اسلام ندارند.
به باور آقای قاسمیار طرف درگیر با حکومت افغانستان اگر طالبانند، حزب اسلامی و یا هر گروه دیگر مسلمانند و آنان به فتوای علمای اسلام ارزش قائل خواهند شد. پس از سرنگونی رژیم طالبان توسط ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی، افراد وفادار به این رژیم تا کنون به گونه چریکی در مناطق مختلف افغانستان در مخالفت با حکومت می جنگند. طالبان مسلح جنگشان در افغانستان را جهاد بر علیه آمریکا و متحدانش می دانند و می گویند تا زمانی به جنگشان ادامه می دهند که نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. در همین حال شمار از کارشناسان افغان این تصمیم شورای عالی صلح را گام مؤثر خوانده و می گویند صادر کردن فتوا از سوی علمای اسلام ممکن بالای طالبان فشار آورده تا آنان به پروسه صلح یک جا شوند. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان:
ما فکر میکنم که این مسئله از این طریق عملی شود و تمام علمای جوامع اسلامی متحدانه یک نظر مثبت داشته باشد در مسائل قضیه افغانستان. جنجالی که در افغانستان است می باعث از این میشه که بالای طالبات داد از اسلام میزنه و بالای از اونا فشار میآید و طبیعتا اگر کشورهای مسلمان و علمای مسلمان به طرفداری از اونا کدام فتوا نتن سرشان فشار می باشه و حضر بایی می شه که به صلح تن بده.
تا کنون روشن نیست که مقام های عربستان سعودی به این خواست شورای عالی صلح افغانستان چی جواب خواهد داد. پیش از این نیز حکومت افغانستان از عربستان سعودی تقاضا کرده بود تا به خاطر حل مشکلات امنیتی به عنوان میانجی میان حکومت و مخالفان مسلح این کشور نقش بازی کند، اما به باور کارشناسان افغان عربستان سعودی تا کنون به این تقاضای حکومت افغانستان علاقمندی نشان نداده است.
گزارشی بود از تلاش‌های تازه شورای صلح افغانستان و تقاضا از عربستان سعودی برای دایر کردن کنفرانس علمای اسلامی و صدور فتوا در خصوص جنگ در افغانستان. این در حال است که در یک حمله انتحاری در ولایت خوست امروز حدود 10 نفر کشته و نزدیک به 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی ولایت خوست به اساس خبرها در این حادثه به شمول افراد ملکی و نظامی میگویند که 14 تن کشته شدند و اما سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید این حادثه به نیروهای بین المللی هم تلفات وارد شده است. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت میشنوید.
به گفته مقام های امنیتی کشور، حمله انتحاری که صبح امروز در یک منطقه مزدحم ولایت خوست رخ داد، بیشترین تلفات به مردم ملکی این ولایت رسیده است. به اساس گزارش ها اولی ساعت 8 صبح روز دوشنبه یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری خود را در منطقه چوک مجاهد شهر خوست منفجر ساخت. مقام های محلی ولایت خوست میگویند که در این حادثه به شمول پلیس ملی، نیروهای بین المللی و افراد ملکی 14 تن کشته شدند. همچنان مقام های این ولایت میگویند که در این حادثه یک قمندان پلیس واکنش سری نیز کشته شده است. اما وزارت داخله کشور کشته شدن 9 تن در این حادثه تایید میکند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد تلفات این رویداد چنین گفت:
تقریبا 4 نفر به پلیس ملی افغانستان شهید شده و 5 نفر افراد ملکی به شهادت رسیدند. به تعداد 4 نفر هم پلیس زخمی شده و متاسفانه که 46 نفر افراد ملکی و بیگناه ما مجروح شدند در این حادثه.
آقای صدیقی همچنان گفت که در این حادثه با نیروهای بین المللی تلفات وارد شده است، اما وی در این مورد ارقام ارائه نکرد. در این حال ISAF با نشر اعلامیه از کشته شدن 3 سرباز و 1 ترجمان این نیروها در افغانستان خبر می‌دهد. هرچند مقام های ISAF در مورد محل دقیق کشته شدن این نیروها چیز نگفته، اما ظاهرا معلوم می شود که نیروها در امین املای ولایت خوست کشته شدند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. به اساس گزارش ها حدود 3 ماه قبل حمله مشابه در این ولایت رخ داده بود و در آن زمان 3 سرباز نیروهای بین المللی و 20 فرد ملکی کشته شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:15 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید هیچ گونه اراده سیاسی برای تامین عدالت در سطح رهبری افغانستان وجود ندارد. دکتر سیما سمر امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که عدالت نه تنها در گذشته بلکه در شرایط فعلی نیز تطبیق نمی شود، اما برخی از کارشناسان عوامل را میشمارند که باعث شده است دولت افغانستان در تامین عدالت در افغانستان کوتاه آید. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تطبیق عدالت در صدر کارهای دولت قرار دارد. منیژه دیوه با جزئیات بیشتر.
عدم زمینه‌سازی برای تأمین عدالت در افغانستان و نداشتن تعهد سیاسی به پیگرد عدلی کسانی که در این کشور دست به کشتار زدند، انتقادهایند که کمیسیون مستقل حقوق بشر به دولت افغانستان راجع می‌سازد. دکتر سیما سمر رئیس این کمیسیون در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی، جامعه جهانی، ملل متحد و دولت افغانستان را متهم به بی‌علاقگی در تطبیق عدالت به خصوص عدالت انتقالی در این کشور کرد.
مشکلی که افغانستان داره اساساً این است که چی جامعه بین‌المللی، چی ملل متحد، چی سطح رهبری دولت افغانستان هیچ کس علاقمند تطبیق عدالت نیست، به خصوص تطبیق عدالت انتقالی و کشاندن و مردم اگر قرار باشه صورت بگیره حتمی نیست که محکمه جنایی باشه که حتما اونا بندی شون یا کشته شون یا تمام عمر در زندان بگذرن. چیزی که در افغانستان مردم افغانستان از رنج میبره به امنیتی و کشتاراست که بدون هیچ گونه پاسخگویی و یا تعقیب عدلی به فراموشی سپرده میشه.
پیش از این نیز انتقادهای از دولت افغانستان به خاطر به محاکمه نکشانیدن ناقضان حقوق بشر و کسانی که مرتکب جنایات جنگی شدند وجود داشتند. آگاهان امور میگویند اکثر کسانی که در گذشته دست به کشتار مردم زده و اعمال خشونت آمیزی را در برابر افغانها اجرا کردند حالا در مقامهای بلند حکومتی گماشته شدند. در این حال شماره از آگاهان از عوامل سخن میزنند که سبب شده تا دولت افغانستان در تطبیق عدالت در این کشور ناکام خوانده شود. فاروق بشر استاد پوهنتون کابل:
یا ایست که خوفیست از کسایی که نقض حقوق بشر کردن و یا ایست که هر مشکل دیگری که حکومت داره نمیخواه که یک جنجال دیگر یا یک جبهه دیگر بر خود باز بکنه. چرا آمیانیم تقریبا در 3 جبهه مخالفین دولت اینا در جنگ هستن، اینا لگه یک جبهه دیگر هم بر خود باز بکنن و مشکلش زیادتر میشه. بنان اینا کوشش میکنن که امی موضوع را فعلا خاموش نگاه بکنن.
از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان در حالی که کمبودی ها در تطبیق درست قانون را میپذیرد اما میافزاید که تامین عدالت در صدر کارهای حکومت قرار دارد. نصرالله استانکزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری:
عدالت تطبیقش در سرخط وظایف دولت افغانستان قرار دارد. به این شکل نیست که در بعضی موارد ممکن است کمبودی های در تطبیق قانون وجود داشته باشه که ناشی از وضعیت حاکم در کشور است. مثلا به امنی وجود داره که نمیشه در تمام قضایا رسیدگی صورت بگیره، وضعیت ناهنجار سیاسی وجود داره و در بعضی موارد کمبود در قوانین و مقررات ما وجود داره که به مرور ایام تطبیق میشه.
در این حال شماره از حقوقدانان میگویند که نهادهای حقوقی و به خصوص کمیسیون و سازمان حقوق بشر باید نامهای ناقضان حقوق بشر را برملا ساخته و آنان را به حکومت معرفی کنند. انتقادهای موجودند که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نیز طرز العمل مشخصی در مورد محاکمه ناقضان حقوق بشر در افغانستان ندارد.
گزارشی بود در رابطه با اظهارات رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با عدم موجودیت اراده سیاسی برای تامین عدالت در سطح حکومت. در این حال سازمان عفو بین المللی هم از آنچه عدم علاقمندی دولت افغانستان برای تامین عدالت انتقالی در افغانستان میخواند انتقاد کرده است. حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان امروز با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی نیز نتوانسته است پیش زمینه هایی را برای تامین عدالت در افغانستان فراهم کند. پیش از این طوری که شنیدید رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که اراده سیاسی در سطح رهبری دولت افغانستان برای تامین عدالت در این کشور وجود ندارد. احمد جعفر احمدی با حوریه مصدق صحبت کرده و از وی پرسیده است که با گفته های رئیس کمیسیون حقوق بشر چقدر موافق است.
متاسفانه از 10 سال به این طرف با وجودی که دولت افغانستان یک سلسله تعهدات بین المللی را اینا امضا کردن و به او متعهد شدن و همچنان برنامه عمل برای تطبیق عدالت انتقالی را اینا به حساب تایید کردن و تصویب کردن، متاسفانه تا به حال از طرف دولت اطور یک نشانی دیده نشده که اینا علاقمندی داشته باشند تا بتانند که عدالت، مخصوصا عدالت انتقالی را در افغانستان تطبیق بکنند. وقتی که ما میبینیم که متخلفین حقوق بشر و کسایی که دستشان به خون مردم افغانستان آغشته است در سطوح بلند دولتی و رهبری دولت افغانستان اینا کار میکنند و همچنان در پلوی از مبنی بر این که کسایی که اگر در گذشته اینا در جنگ ها دست داشتن و یا دستشان به خون مردم آغشته است اونا را مورد بازپرسی قرار میتن و یا عدالت به مردم افغانستان میارن، متاسفانه تا بال اطور یک چیز از جانب دولت مردای افغانستان، مخصوصا خود رهبری دولت افغانستان دیده نشده. متاسفانه کسایی که در رأس قدرت قرار دارن و ارتباطات با خود مقامات دولتی در داخل دولت افغانستان دارن، وقتی که اونا مرتکب به جنایت میشن، وقتی که اونا متهم به یک جنایت میشن، متاسفانه هیچ نوع بازپرسی صورت نگرفته.
خانم مصدق، اینجا انتقاد متوجه جامعه جهانی هم میشه. تعدادی از مقام های افغان طور ادعا میکنن که جامعه جهانی نتانسته با حکومت افغانستان زمینه را برای تامین عدالت کامل در این کشور فراهم بکنه. چقدر موافق هستین شما؟
من 100% با شما موافق هستم و دهی نتانا ای که کوتاهی از خود جامعه جهانی، مخصوصا از متحدین دولت مثل دولت امریکا و یا هم ملل متحد، خودش نتانستن تینا در این کشور عدالت تامین بکنن و یا پیش زمینه هایی را برای تامین عدالت اینا فراهم بکنن. متاسفانه در سال 2001 وقتی که نیروهای ائتلاف بین المللی بالای افغانستان حمله کردن، اونا با یک انگیزه و یا شعار آمدن که ناقضین حقوق بشر خوب و ناقضین حقوق بشر بد. ناقضین حقوق بشر خوب کسایی بودن که امرایشان همدست شدن و به جنگ علیه تروریسم رفتن و ناقضین حقوق بشر بد کسایی بودن که اینا بر علیهشان می جنگیدن. وقتی که شعار از اینا به این شکل بود، خود به خود این زمینه را به رزی فراهم کرد که همون ناقضین حقوق بشر دوباره در لوی جرگ استراری حضور پیدا بکنن و بعدا در انتخابات پارلمانی شرکت بکنن، پستای کلیدی دولتی و پارلمانی را اینا اخذ بکنن، که خود به خود همش ناکامی و ضعف جامعه جهانی را همراه با دولت افغانستان نشون میده.
اما خانم مصدق، اینجا حکومت طور استدلال میکنه که در حال حاضر شرایط فعلی افغانستان برای کشاندن افراد متهم به اجرای جنایات جنگی به میز عدالت مناسب نیست و این میتونه با توجه به حساسیت هایی که در کشور وجود داره میتونه وضعیت را به طرف دیگه سوق بده.
متاسفانه چنین نیست، کاملا برعکس است. ببینین اوضاع افغانستان از چی وقت روبه بخامت در درست بعد از انتخابات پارلمانی اول در سال 2005 و این زمان روبه بخامت رفت، وقتی که اکثریت مردم افغانستان اینا دیدن که کسانی که دستشان به خون مردم آغشته است، نه تنها اینا به پنجه عدالت سپردن نشدن، نه تنها به خاطر اعمال را که انجام دادن مورد بررسی قرار نگرفتن، بلکه اینا در پست های کلیدی دولتی و از جمله در پارلمان حضور یافتند. پس این خودش زمینه را فراهم کرد که این مردم به خاطر گرفتن قانون به دست خود و گرفتن انتقام اینا به نیروهای مخالف دولت پیوستند.
مصاحبه ای بود با حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
مقامات آمریکایی میگویند بزرگان قومی میتوانند تامین امنیت برای تامین امنیت در مناطق جنوبی افغانستان مؤثر باشند و اما این رهبران قومی از حکومت و نیروهای امنیتی باید حمایت کنند که حمایت آنان نیازمند به پشتیبانی حکومت از رهبران قومی میباشد. مقیم نایب فشرده گزارش واشنگتن پست در مورد نگرانی ها پیرامون وضع امنیتی آینده مناطق جنوبی افغانستان را تقدیم میکند.
توران دیوین بلویز قماندان نیروهای بحری پیاده امریکا در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند برخلاف دیگر قماندانانی که عکس‌های اطفال، کودکان و همسرانشان را در دیوار دفترش نصب کرده بودند، فهرست مردانی را ترتیب کرده که در این اواخر تلفظ نامشان را یاد گرفته است. اینها بزرگان قومی هستند که قماندان قبل از او در جریان نبرد خونبار با آنها اتکا کرده بودند. لیکن اکنون که نیروهای بحری پیاده امریکا در ولایت هلمند کاهش یافته، این مردان هستند که آینده ولسوالی گرمسیر را تعیین می کنند. زیرا به گفته واشنگتن پست، سران قومی ستون فقرات این منطقه استراتژیک در سرحد با پاکستان را تشکیل می دهند. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند اگر این افراد از حکومت افغانستان حمایت نکنند، بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان فرصت برای بازگشت دوباره طالبان به این مناطق مساعد می شود و در غیر آن اگر این مسفیدان و بزرگان به طور عنانوی جبهه متحد را علیه شورشیان تشکیل دهند، پلیس و اردوی ملی افغان را تقویت کنند، این مقامات رد می کنند که طالبان قادر به کنترل و تسلط بر این مناطق خواهند شد. این قماندان آمریکایی فهرست نام‌های آن ده بزرگان قوم که نقش دوگانه را بین حکومت و طالبان بازی می‌کنند با رنگ سرخ نشانی کرده است. او همچنان عکس‌های بزرگان قوم را که می‌شود بالایان اعتماد کرد با رنگ آبی نشانی نموده است. به گفته یکی از این سران قومی، خروج سریع نیروهای آمریکایی طالبان را بیشتر بر اوضاع مسلط خواهند ساخت. عبدالله غرزنگ تحلیلگر امور نظامی افغان که با این نظر موافق است نیز میگوید زمانی که طالبان از حملات نیروهای آمریکایی خود را مسهون احساس کنند، در برابر نیروهای افغان خود را برتر مییابند. زمان امنیت در ولایت هلمند به وخامت خواهد گرایید که نیروهای امریکایی این ولایت را ترک کنند. امین اکنون در مارجا و نادلی قوای حکومتی و نیروهای خارجی مستقر در آنجا در حال عقب نشینی هستند و طالبان از این فرصت استفاده کرده بر مردم فشار وارد می کنند. گفته می شود که با کاهش نیروهای خارجی از افغانستان همین اکنون وضعیت امنیتی به شمول شهر لشکرگاه در دو ولسوالی شمالی ولایت هلمند رو به وخامت بوده که مسئولیت های امنیتیان به قوای افغان سپرده شدند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گزارش های را رد کرد که گویا سازمان ایسسکو فیصله عراقی قرار از غزنی در اکتبر سال 2013 به عنوان مرکز ثقافت اسلامی نامیده شود پس گرفته است. سید مختوم میرهین با در صحبت با رادیو آزادی گفت تمام برنامه ها به صورت درست به پیش می روند و آمادگی ها جریان دارد. همکارم حمید مومن این مصاحبه را با آقای سید مختوم میرهین انجام داده است.
با نقل از منصب نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش های به نشر رسیده که گویا ایسسکو این فیصله را که قرار است در اکتبر سال 2013 غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی نامیده شوه، این فیصله را پس گرفتن. آیا واقعیت داره یا این موضوع را شما رد میکنین؟
خیر، این کار نشده و ما با ایسسکو در تماس هستیم و به خاطر هوای سرد غزنی فقط یک روز ممکن است در هفته اول جنوری یک روز محفل تزیین در غزنی داشته باشیم.
بله.
و بعداً در هفته آخر ماه حمل محافل بزرگ در غزنی داشته باشیم که از همه ولایات افغانستان دعوت کردیم که در روز بیایند و در هر کدام در نمایشگاه خود از صنایع دستی تا ورزش‌ها تا موسیقی عرضه کنند و ما غزنی را به عنوان شهر صلح و دوستی با عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی مورد تجدید قرار بدیم و در تمام افغانستان در این زمینه محافلی داشته باشیم.
پس آمادگی ها تا با حال به چی گونه است؟ چون مقامات محلی در غزنی میگویند که بعضی مشکلات هنوز هم وجود داره.
خب آمادگی ها در مورد وزارت اطلاعات فرهنگ هستم خدمتتان که ترمیم آثار تاریخی و بسیار خوبی پیش رفته، ترمیم بناهای تاریخی و وزارت خانه‌های دیگه هم معاصم خود والی سر با طرح‌های خوبی که داره در قسمت آبادانی غزنی کارا الحمدلله خوب پیش رفته و البته مشکلاتی در کار هست. می‌دونیم که ما مشکلات امنیتی متاسفانه کم و بیش داریم، اما تا او تاریخ ما امیدوار هستم همه مردم ما صدف هم بکنم در این که غزنی را تجلیل کنیم و بزرگا معرفی کنیم و این شهر مبارک وسیله دیگری بسازیم برای اعاده صلح و محبت.
با مشکلات شما اشاره کردین که در زمین بازسازی یا مسائل امنیتی وجود داره، آیا این مشکلات تا حد جدی خو نیست که باعث ازی شود تا این برنامه به تاخیر بفته؟
نه خیر، این مشکل در او حد نیست و برنامه به تاخیر نمیفته.
مصاحبه با وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان سید مخدوم رحیم را شنیدید. ساعت 5:30 است. والا هم توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان، البته به فشرده خبرها از امید مرزبان.
وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه حمله انتحاری در ولایت خوست امروز 5 فرد ملکی و 4 مامور پلیس کشته و 46 تن دیگر زخمی شدند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست پیش از امضای سند همکاری های استراتژیک با پاکستان با مردم و نماینده های مردم مشوره کند. پیش از چاشت امروز 2 تن توسط افراد مسلح ناشناس در هرات کشته شدند. فعالان میگویند تیارهای جنگی حکومت سوریه شهرک شمالی سلقین واقع در نزدیک سرحد با ترکیه را بمباران کردند که در نتیجه حداقل 12 تن کشته شدند. مقامات ایرانی محدودیت وضع شده بالای صفحه اینترنتی جیمیل را دور کردند. امروز قیمت ریال ایرانی در بازار آزاد 7% کاهش یافت که تا به حال بی‌سابقه است. اکنون ارزش 1 دلار آمریکایی 32250 ریال ایرانی است. مقامات رسمی میگویند تعداد زیادی از افراد امروز در انتخابات پارلمانی گرجستان شرکت کردند. انتظار می‌رود این انتخابات سیستم سیاسی گرجستان را شکل دهد. عالی‌ترین محکمه بحرین امروز حکم زندان برای 9 طبیب را تایید کرد که به خاطر نقششان در قیام به خاطر دموکراسی در این کشور محکوم شده بودند. و محکمه شهر مسکو صدور حکمش درباره درخواست استناف گروه موسیقی پوسی رایت یا پشک‌های پرخاشگر را به تعویق انداخت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را ادامه میدهیم. وزیر معادن افغانستان گفته است آرزومند میباشد که شرکت بزرگ استخراج نفت اکسن با سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن افغانستان اظهار علاقه مندی کند. قبلا کمپانی اکسن آمادگی نشان داده بود که در مزایده استخراج نفت در شمال افغانستان شرکت خواهد کرد، اما اینک با سرمایه گذاری در افغانستان علاقه مندی به اساس گزارش ها نشان نمیدهد. جزئیات بیشتر را از آرش هوایون میشنوید.
اکسن بزرگترین کمپانی غیر دولتی استخراج نفت جهان تا اکنون پیشنهاد سروی ذخایر نفتی را در شمال افغانستان نپذیرفته است. به نوشته آژانس خبری رویترز به نظر می رسد که کمپانی اکسن به خاطر عدم ثبات در اوضاع این کشور جنگ زده نمی خواهد در بخش استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. در حالی که حکومت افغانستان برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش استخراج معادن قوانین جدید را تصویب می کند، وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان با آژانس خبری رویترز گفته است دیروز کمپانی اکسن حاضر نشد به یک محل استخراج نفت در نزدیک شهر مزار شریف برود، در حالی که این کمپانی با 8 شرکت دیگر برای اشتراک در مزایده انتخاب شده بود. وزیر معادن افغانستان ابراز امیدواری کرده است که بالاخره کمپانی اکسن از آن منطقه بازدید کند. در ماه جولای سال جاری کمپانی اکسن برای استخراج نفت حوزه آمودریا علاقمندی نشان داده بود. تخمین شده است که در این منطقه حدود 2 میلیارد برل نفت وجود دارد. حکومت افغانستان امیدوار است که با استفاده از عایدات استخراج و بهره‌برداری معادن بتواند از لحاظ اقتصادی مستقل شده و از مساعدت‌های بین‌المللی بی‌نیاز شود. بر اساس ارقام ارائه شده توسط اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا، مقامات افغان میگویند افغانستان به ارزش حدود 3 تریلیون دلار ذخایر زیرزمینی دارد. آقای شهرانی میگوید از کمپانی های انتخاب شده دعوت شده بود تا از محل استخراج نفت دیدن کرده با مقامات محلی صحبت کنند که برخی شرکت ها این کار را کردند. وزیر معادن افغانستان با تاکید بر این که برای تامین امنیت معادن نیروهای امنیتی افغان آمادگی دارند میگوید که در برخی معادن نگرانی های جدی امنیتی وجود دارد. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
بدون شک یک مواردی که خیلی برای
پروژه مدنکاری امر ضروری و حیاتی هست، او تامین امنیت پروژه ها است. بدون شک ما برای تامین امنیت پروژه ها و نیروهای امنیتی که تنظیم میشن از جانب ارگان های امنیتی نیاز جدی داریم، نیاز کامل داریم. تهدیدات وجود داره علی پروژه های بزرگ اقتصادی افغانستان، حتی از جانب استخبارات منطقه و کشورهای بیرون.
وزیر معادن افغانستان از کمیته اقتصادی شورای وزیران آن کشور خواسته بود که برای تأمین امنیت حوزه‌های نفت و گاز آمودریا و بادغیس به 300 تن نیروهای اضافی امنیتی در آن مناطق نیاز است. وزارت داخله افغانستان این مشکل را پذیرفته میگوید به زودی به آن مناطق نیروهای تازه اعزام خواهد شد. نخستین قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا را کمپانی ملی نفت چین به دست آورده و عملا کار را در آن منطقه آغاز کرده است.
یک سلام خزانی به ورزش دوستان و شنونده های رادیو آزادی تقدیم می کنم. امیدوارم جور و صحت‌مند باشید. برنامه ورزش آمد و باز هم من احمد جوبین احمدی با میزبانین برنامه با شما هستم. در این برنامه از برگزاری رقابت‌های بوکس،
رشد استعداد‌های مختلف و تشکیل کردن تیم ملی افغانستان،
وعده حمایت فدراسیون جهانی والیبال از فدراسیون والیبال افغانستان،
فدراسیون جهانی که با سال آینده کورس‌های حکمیت و کورس‌های مربیگری به افغانستان انشاءالله اونا مربی بین ملی و حکم بین ملی ارسال میکنند،
و همچنان رشد کرکت در افغانستان مشنوید.
افغانستان واقعا که در مقابل تیم هند و انگلستان خوب بازی کرده.
اما در آغاز خبرهای ورزشی این هفته. رقابت‌های باکس بر روز شنبه با اشتراک 128 بوکسر از 17 ولایت افغانستان در کمیته ملی المپیک برگزار کردید. محبوب الله سروری مدیر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب 24 چهره برتر برای عضویت در تیم ملی باکس افغانستان میباشد. به گفته وی این رقابت‌ها در 10 وزن برگزار گردیده و برای 5 روز جریان دارد. قرار از بروز شنبه رئیس جدید کرکت بورد افغانستان تعیین گردد. نصرت الله وفا سخنگوی کرکت بورد افغانستان بروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان که ریاست این بورد را بر عهده داشت از سمت خود استعفا نموده و قرار از بروز سه شنبه رئیس جدید این بورد در حضور رسانه ها تعیین گردد. و مقامات فدراسیون والیبال افغانستان از جلب کمک های فدراسیون جهانی والیبال به این فدراسیون خبر می دهد. دکتر محمد یونس پاپالزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان بروز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که در 34مین دور کنگرس جهانی والیبال، فدراسیون جهانی والیبال وعده حمایت تکنیکی و همچنان ایجاد کورس ها برای مربیان باجناس ترنینگ را با فدراسیون والیبال افغانستان نموده و در این حال ژاپن وعده کمک 500 عدد توپ را با این فدراسیون کرده است. 34مین دور کنگرس جهانی والیبال با تاریخ 18 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا برگزار گردیده. رقابت‌های انتخابی تیم ملی بوکس بر روز شنبه آغاز گردید. محبوب الله سروری مدیر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها با اشتراک 17 تیم از ولایات مختلف افغانستان برگزار گردیده و هدف آن انتخاب 24 چهره برتر برای عضویت در تیم ملی بوکس میباشد. بیاین جزئیات بیشتر این خبر را از سحر لوال بشنویم.
رقابت های انتخابی تیم ملی فدراسیون بوکس در حال برگزار گردیده است که برای برگزاری این رقابت ها چند پیش تیم های منتخب در چند زون کشور ساخته شد. تمیم اختری بازیکن تیم ملی بوکس افغانستان بروز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که این رقابت ها به سطح بلند برگزار گردیده و هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب چهره های برتر برای عضویت در تیم ملی می باشد.
مسابقات ملی افغانستان است که هدف از این مسابقات خاص به خاطر یک جان نمودن بچه‌ها و رشد استعدادهای مختلف و جمع نمودن بوکسرهای مختلف و تشکیل کردن تیم ملی افغانستان. در این مسابقات 17 ولایت شرکت کرده که از کاتگوری‌های مختلف از اوزان مختلف ما 24 نفر در تیم ملی انتخاب می‌کنیم.
به گفته مقامات فدراسیون بوکس این رقابت‌ها در ده وزن برگزار می‌گردد و برای 5 روز ادامه خواهد داشت. در این حال شکایت‌های وجود دارند که مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان از مصارف مالی بازیکنان به کارهای شخصیشان استفاده می‌کنند. اما داد محمد پاینده رئیس فدراسیون بوکس این شکایت‌ها را به اساس خوانده و می‌گوید که در حال حاضر کمیته ملی المپیک مشکلات زیادی دارد و بسیاری مصارف رقابت‌های تیم ملی با گونه شخصی پرداخته می شود.
من خود میگم آقای اکبر صاحب خود فکر میکنم که سال سیومش است یا در سال چهارمش شاید نرسیده باشه. پیش از این خود همو بزرگا بودن، همو شخصیت ها بودن، همو کسایی بودن که در اداره بودن. اونا چی میکردن؟ همو بودجه رو اونا کجا میبردن؟ این افتخاراتی که امروز از های امروز بود 5 سال پیش هم دیده بودین، 4 سال پیش هم دیده بودین، 10 سال پیش هم دیده بودین. الان برین ببینین در المپیک چی اوادر چی بود و حال چی نیست. هر رئیس فدراسیون ریاست فدراسیونش در بکسش در زیر قولش بود. اما الحمدلله امروز اگر 100% نداره 80% ریاست های فدراسیون ما عزت دارن، دفتر دارن، مقر دارن، همه چیزشان جور است.
به گفته مقامات فدراسیون بوکس، هرچند این فدراسیون با مشکلات زیادی روبرو است، اما راه یافتن اجمل فیصل، بوکسر افغان بر رقابت های جهانی نشان داد که این رشته در افغانستان رشد نموده و در حال ترقی می باشد.
و حالا تیم ملی کرکت افغانستان در آخرین بازی مقدماتی جام جهانی 20 اوره از سوی تیم ملی انگلستان شکست خورد و این در حالی بود که تیم ملی افغان در بازی قبلی این جام از سوی هند شکست خورده بود. اما مقامات کرکت بورد افغانستان همواره از بازی های تیم ملی کرکت افغانستان رضایت دارند و میگویند که افغانستان در بخش کرکت دستاوردهای زیادی دارد و در وقت کم توانست رشد خوبی داشته باشد. بیایید از فرید هوتک، عضو مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، در این مورد بیشتر بشنویم.
با تشویق کرکت بورد افغانستان، تیم کرکت ملی افغانستان و 19 سال تیم 19 سال ملی افغانستان دوبار توانسته که با مسابقات جام جهانی را پیدا کنه که این برای تمام افغان ها جای افتخار است که واقعا یک دستاورد بسیار خوب است برای تمام افغان ها. در این باره براتون گفته میتونم که در مسابقه حتما کمی و کاستی به وجود میه که تیم ملی افغانستان با هند و انگلستان بازی که داشت واقعا که بازی بسیار خوب با پیش برده و ما بازم برتون یادآور میشم که همراه انگلستان و هند با قسم بازی که هند بر شما معلوم است قبل از اینکه در سال 2008 در مسابقات جام جهانی قهرمان بود و انگلستان همین حالا از قهرمانی خود در مسابقات 20 اوره دفاع میکنه. این دو تیمی است که تیم های قهرمان بود و همراه افغانستان در گروه یک جا شده بود و افغانستان واقعا که در مقابل هر دو تیم بازی بسیار خوب با پیش بردن. بعضی از دوستان در این فکر باشه که افغانستان در مقابل هند در 80 دوی شاد شد، جای تشویش نیست به خاطر از اینکه انگلستان همچنان در مقابل هند با 80 دوی شاد شدن، یعنی تمام بازیکنان خود در 80 دوی از دست داد. همه قسم دیگه کشورها هستند که مانند پاکستان چند قبل در 74 دوی شاد شد مسابقات 20 دوره و خود هند همچنان در مسابقات 20 دوره در 74 دوی شاد شده، یعنی از افغانستان که همچنان کم دوی کرده و هم که یک کشور فول ممبر است و بازم در 74 دوی شاد شده. افغانستان واقعا که در مقابل تیم هند و انگلستان خوب بازی کرده و جهانیان سر افغانستان تبصره خوبی داشتن و افغانستان یک آینده بسیار روشن داره در بخش کرکت.
یکی از بازیکنان تیم ملی افغانستان ایره گفت که کرکت بورد افغانستان تا حال نتونسته برشان ماشینی که بتونه بال را یا توپ را به اندازه 200 یا 180 150 بر از اونا بتن و بعد از اونا بتونن که او را پس دوباره دفاع کنن. کرکت بورد افغانستان با این توانایی که در دسترس تا حال چرا در این موضوع پیشی نکردن و نتونستن که همچو وسایل تکنیکی را برای تیم خود مهیا بسازن؟
ما مرتون گفتم میتونم که کرکت بورد افغانستان چند قبل نشست سالانه شورای بین المللی کرکت بود. کرکت بورد افغانستان همچنان در اون نشست اشتراک داشت. کشورهای کرکت که در کرکت بسیار زیاد است همراهشان اومده بسیار خوب کردن که انشالله وعده ها در بخش های مختلف از در بخش کرکت انشالله افغانستان دیگه هم با پیش میره. و در پولی از بارتان گفته میتونم که شما یادآور شدین تمام مسئولیتی که لازم است برای تیم ملی افغانستان در داخل کشور و خارج از کشور از طرف کرکت بورد افغانستان برای بازیکن ها آماده شده.
و در همین جا رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. امید است از تازه ترین های ورزش شما را آگاه ساخته باشم. تا هفته آینده که باز هم با تازه ترین های ورزش در خدمت قرار می گیرم، من احمد جوبین احمدی از حضور شما مرخص می شم. وقت خوش.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، اینک باز دمی با شماییم. در این برنامه گزارشی تقدیم می گردد در باره آن در زنان و دخترانی که در بیرون از منزل کار می کنند اما صلاحیت خرج معاش و عوایدشان را ندارند.
از این ما تا دکم صد افغانی بر من میده که اوچ کفایت نمی کند، تمام معاش خودش میگره، نمیگد که می خودش یک زن از کار نشه پیسه.
بعد از آن گفتشوند ما را می شنوید با خانم جمیله نیازی، رئیس امور زنان ولایت هلمند، در ارتباط با وضعیت زنان آن ولایت.
زنان به بسیار دلاوری از خانه خود می بره و در مسائل پروژه و دارات دولتی و تریننگا و سمینارا و ورکشاپا اشتراک می کنه.
با ما باشید. از زنانی که در بیرون از خانه در ساحات مختلف کار میکنند شکایت میکنند و میگویند که آنان همه روز کار میکنند اما از عاید و یا معاشی که به دست میآورند نمیتوانند مقدار آن را به اختیار خود مصرف نموده و یا چیزی برایشان بخرند. این زنان این را هم گفتند که علاوه بر کار بیرون از منزل، همه کارهای خانه و تربیه اولاد نیز به دوش آنها میباشد ولی در زمینه مصرف پول و یا معاششان اختیار ندارند. در گزارشی که تهیه کردم توضیحات بیشتری در این باره و این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم میکنم.
بسیاری از زنانی که در بیرون از منزل در دوایر و یا مؤسسات تولیدی و صنایع دستی کار می کنند می گویند که اختیار و صلاحیت مصرف معاش و عواید کارشان را ندارند. معاش و عوایدی که این زنان از طریق کار خود به دست می آورند معمولا به جیب شوهران، پدران و برادران آنان می رود. خانم پروشه یکی از این زنان است که در یکی از مؤسسات دولتی کار می کند. بنابر گفته ی خانم پلوشه وقتی که معاش میگیرد تمام آن را شوهرش به زور از وی میگیرد.
خانم در پلو وظیفه خانه که میام تمام کار خانه را میکنم، سیالی شریکی تمام شب خودم با عادت دارم، مگر وقتی که معاش میارم در خانه شوهرم معاش تمام میگیرد، هم خرچی مرام نمیده، از این ما تا دکم صد افغانی بر من میده که اوچ کفایت نمیکنه، تمام معاش خودش میگیره، نمیگه کمی خودش یک زن از کار نشه پیسه یا مثلا در کدام جای بند نمانه، معاش ما بر خود میگیره.
زبیده فروشنده در یکی از فروشگاه‌های لباس زنانه در شهر کابل میگوید در حالی که دکان از خودشان است اما صلاحیت ندارد از پولی که روزمره از طریق فروش کالاها به دست می‌آورد خرج کند، در حالی که به بسیار چیزها نیاز دارد و اظهارات دارد در این مورد.
هر کس که است میخواد که در زندگی خود از هیچ چیز کمبود نداشته باشه. خب من خودم شخصا میخوام مثلا لباس خوب بپوشم، مثلا در بهترین جای درس بخونم، یعنی بسیار ضرورت است که من میخوام کورا پورا کنم اما نمیتونم. بسیار مفلو بوده که ما رفتیم دیدیم مثلا لباسایشون خوشم اومده، دیزاینش یا تکیش خواستیم که ازم بگیرم، خب که نتونستیم دیگه، هم تو یک قسم مایوس شدیم، یعنی جگر خون شدیم. دکان از فامیل است، خب من خودم فروشنده هستم، هم چیزی که فروش میکنه پیسه شده هم کل شدم فامیل میتیم دیگه، تو رق نیست تو از پول از برخاطر چیزی بخریم.
اما زنان زیاده هم هستند که با کمک شوهران و دیگر مردان خانواده هایشان پول معاش و عواید خود را در راه مناسب به مصرف می رسانند. صالحه یک تن از معلمان در شهر کابل می گوید هرگاه زنان با تپ و تلاشی که در کارهایشان دارند مردان چنین کار را بکنند به نظر وی یک نوع خشونت در برابر زنانشان است، زیرا زنان نسبت به مردان بیشتر از ضرورت های منزل و اولاد با خبرند و باید پولشان را خودشان مصرف بکنند.
روی خونه انصافی است که زن که زحمت میکشه مزد دستش بگیره، این یک ظلم کلان است. اما زن که مصرف کنه، خودش کار کنه و مو اختیار خود میتونه که تمام مو آرزوهای اولاد خود از زندگی خود به وجه صحیح پیش ببره. به خاطر که یک زن بسیار آرزو داره، دیگه سلیقه داره، شرسته داره که مرد به او چیزای چ اصلا متوجه نیست. زن میتونه که به خود هر چیز خانه خود بگیره، اولاد خود به سر وضع خود برسه، دیگه به نظر من خوبتر است که باید خودش مصرف کنه.
به همین ترتیب رویا آشپز در رستوران همیشه بهار باغ شهرارای کابل که مصروف تهیه خمیر منتو بود گفت او صلاحیت آم و تام معاشش را داشته و حتی خانواده اش نمیدانند که او چند معاش دارد، زیرا او به اختیار خود پول معاشش را برای خود، خانه و اولادش مصرف میکند.
من خودم کار میکنم، تا خانه من خبر نیست که من چند معاش میگیرم، چه قسم مصرف میکنم، چه قسم نمیکنم. اما معاش خودم میگیرم، پیسه مکتب اولادم خودم میدم، قلم کتابچه و همه چیزشون میگیرم، مصرف خودم میکنم. فری متاد ما پرسان نمیکنه که در ما تو چند ماش میگیری. زن است که میفهمه که معنی را به اینی جای مصرف کنم، مینی پول دای جای مصرف کنم، متصاد خزن میفهمه. مرد هیچ نمیفهمه در متر کار اونم مصرف را که مرد میکنه، شاید که نیم از اون زن مصرف کنه. باید که عمو ماش را که خانمش میگیره اونم پول به دست خود خانمش بونه که خانمش مصرف کنه، اقتصادی مصرف میکنه. تو آدم مایوس میشه، جگر خون میشه که زحمت میکشی در یک ما همو حق زمین تا که میگیری یک احساس خوشی میداشته باشه که یک چیز دلش میشه بر اولاد خود میگره یا بر خود میگره یا بر خانه خود و دست دارده به شما نمیگه که مرا پول بده.
از سوی هم منیژه کارمند سفارت ایتالیا در کابل که معاش مناسب دارد میگوید خانواده او هیچ گونه مداخله در قسمت معاش و مصرف آن ندارد. با گفته وی چون زنان خودشان کار میکنند و معاش هم حقشان است و نباید مردان با جبر آن را از نزد زنان بگیرند.
فامیل هیچ مداخله در معاش ما ندارند. اختیار خودم است هر جایی که مصرف کنم. این آزادی کامل دارم. خب یکی از حقوق زن است که باید اختیار معاش خود داشته باشند. چون اینا کار میکنند، حق دارند و هر قسمی که میخواین پیسه خود مصرف کنن، او حق خودشان میباشه. در صورتی که اونا کار میکنن و پول خودشان مصرف کردن نمیتونه، اما قسم غلامی میشه که اونا یک غلام هست، کار میکنن اما اختیار پول خود ندارن، علاقه نمیداشته باشن، به خاطر میگن من کار کنم برای چی کار کنم یا به چه قسم کار کنم.
بنابر اظهارات خانم منیژه، زنان ولایات افغانستان که در بعضی کارها مثل قالین بافی و تهیه میوه خشک مشغولند، بیشتر تحت قیودات مردان خانواده‌هایشان هستند، زیرا تمام پول و مزد کار آنها مربوط به شوهران این زنان می شود. و اضافه کرد باید خانواده ها به خصوص شوهران و پدران زنان و دخترانشان را کمک و تشویق نمایند تا آنان بتوانند از معاش خود استفاده خوبی بکنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. ولایت هلمند یکی از ولایات است که از مرکز کابل خیلی دور افتاده است. این ولایت در جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد. بنابر گفته مسئولان امور زنان آن ولایت، دوری هلمند از مرکز و ناامنی های چند سال قبل در آن منطقه مردم و به خصوص زنان آنجا را با مشکلات زیادی مواجه ساخته بود. اما به گفته آنان در 3 سال اخیر وضع امنیتی ولایت هلمند بهتر شده و تغییرات زیادی در زندگی مردم و به خصوص زنان آنجا به میان آمده است. مصاحبه ای را با خانم جمیله نیازی، رئیس امور زنان ولایت هلمند انجام دادیم که خانم نیازی در آغاز درباره وضعیت زنان هلمند در این اواخر توضیح داده گفت
وضع زنان ولایت هلمند در 3 سال اخیر بسیار خوب شده. در عرصه تعلیم و تربیه، در بخش صحت ما با صدها خوارای ماست که وظایف اجرا میکنه. در بخش زراعت بسیار پروژه داریم، در وجه که بسیار خوارای ما سهم گرفته. در ادارات دولتی بسیار خوارا داریم که وظایف اجرا میکنه.
شما گفتین که زنان میتونن آزادانه کار کنن در بخش های مختلف، چطور است وضع امنیتی؟
در 3 سال اخیر وضع امنیتی ولایت هلمند بسیار خوب شده. اگه شما بیاین از نزدیک حالت ولایت هلمند ببینین، شاید در مرکز هم تو زمینه مساعد نباشه.
از طرف ریاست امور زنای ولایت هلمند چی سهولت ها به خاطر کاریابی بلند بردن سطح آگاهی و آموزشی خانم ها تا حال انجام داده؟
از وقتی که ما آمدیم تقریبا 7 ورکشاپ های حقوقی، زراعتی و صحت در اوج دایر شده که ما به تمام خواهرای خود ما سهمیه دادیم و در این سمینارها اشتراک کردند. پروژه های داریم از طریق وزارت امور اجتماعی که دفتر ایمسی هم رای از او همکار هستند، ما نظارت از او کردیم که با صدها خواهرای ما در اوج توظیف هستند و کورس های منظم و با دیسپلین دارند.
اکثر زنان ولایت هلمند در کدام بخش های حرفه‌ای دسترسی دارند؟
زنان ولایت هلمند به خیاطی، گلدوزی، خامکدوزی، قالین بافی، صنایع دستی زیاد علاقمند هستند، مگر فعلا بر از او زمینه کار مساعد است و ما امکانات در دست نداریم و بسیار علاقمند کار هستند و میخواهیم که از خانه خود براین. ما زیاد کوشش میکنیم که برشان زمینه کار مساعد.
برخورد مردای خانواده ها با خانمایی که علاقمند کار در بیرون هستند چطور است؟
فرق داره. فامیلایی هستند که روشن فکر هستند، خانمایشان میبره معلم هستند یا در سیعت آمه وظیفه داره، در ادارات دولتی وظیفه داره. بعضی فامیلایی هستند مثلا در ولسوالی ها فامیلایی داریم که وا حتی نمیخواید دخترای خود شامل مکاتب نماید، که ما در این زیاد کوشش میکنیم و کوشش کردیم هم که دختران و فامیلایشان تشویق کنیم تا که اولادای خود شامل مکتب نماید.
چطور است مکاتب برای دخترها در ولایت هلمند؟
مکاتب خوب داریم، معلم صاحبای خوب داریم، مدیرای خوب داریم، بسیار معرف خوب. در هر مکتب ما تقریبا به هزارها دخترها در اوج درس میخوان و هم ما در هر منطقه لیسه داریم که حال بسیار دخترها در کنکور اشتراک میکنه و ما پوانتون دولتی داریم، پوانتون خصوصی داریم که در او پانزه طب و حقوق میباشه.
بسیار عالی. خب از لحاظ وضعیت حقوقی زنای ولایت هلمند بر ما قصه کنین که چطور است؟ هرگاه یک مشکل حقوقی می داشته باشن اونا به کجا مراجعه می کنن؟
موضوعات حقوقی بسیار قضیامه. اکثر خانم ها از حقوق اسلامی خود بیخبر هستن که یک پرابلم بسیار کلان است. همچنان بسیار خانم ها به خشونت ها مواجه می شه و قضیه شان می آید به ریاست امور زنان که ما از طریق خود راهنمایی برشان می کنیم، بر مراجع مربوطه وار راهنمایی می کنیم.
اما با این همه خانم نیازی افزود که شماری از زنان هلمند بیکارند که تا هنوز زمینه کار برایشان مساعد نشده است و بیشتر این زنان دست به گدایی میزنند.
زنان ولایت هلمند 40%شان بیکار هستند، بالخصوص زنای بیوه و زنای گدا که هستند. زمینه کار برشان مساعد نشده. ما میخواهیم که به همکاری مقام ولایت و دوستان بر از او زمینه کار مساعد کنم. بر ما بسیار مهم است که باید دخترای ما، خانم های ما باسواد باشند، که ایره ما بسیار زیاد نسبت به مسائل دیگر ترجیح میتونم. کسایی که مثلا سنایشان بالاست باید کورسای سواد آموزی و سه در ولسوالی ها برشان دایر شوه. باید مادرها را تشویق کنیم که باید اولادای خود را شامل مکاتب کنه. برای خانم های ولایت هلمند ورکشاپ های حقوقی دایر شوه که واز حقوق خود با خبر شوند، نه تنها بر خانم ها بلکه برای برادرای ما دایر شوه که وا از حقوق خانم ها با خبر شوند، برشان زمینه کار مساعد کنند. بر خانمایی که تحصیل یافته هستند ورکشاپ های اداره و منیجمنت برشان دایر شود و بر معلمین ورکشاپ ها دایر شود که چی گونه برای اولاد مردم چی رقم تربیه و تعلیم دهند.
سلامت باشین، زنده باشین.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه بفرستید، این از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند یار و یاورتان.
با کدام در روم در دل که رو خیلی تو بازو بیدم در دل در دل که بدا دست به غیر دست درد دل و هزار ناز و به تلخ جام خوشتر به لبان نوشخنده که بد کام دیگران است پای بوسه با